لاقلی یا مادی صرف به تمدن داشته باشیم، که خب این مستلزم اینه که اگر ما بخوایم در فضای بین دین و تمدن فعالیت جدی صورت بدیم، بایستی که شاید نتیجه بحث این باشه که بایستی بتوانیم فضای دین رو و نوع نگاهی که به تمدن داره به خوبی ترسیم کنیم، و از طرف دیگر هم در فضای تمدنی بتوانیم روی کرده فی الواقع دوبعدی به تمدن رو برای نیل به آینده تمدن اسلامی مورد توجه قرار بدیم. و خود برداشت حد اکثری که در فضای اسلامی صورت گرفته اون فضای مطلوب تمدنی هست، یعنی بیشتر به دنبال این هستن که ببینن فضای مطلوب تمدنی چه هست. و در تمدن دینی مسلمانان که نوع نگاه دوم بحث مطالعات تمدنی در حوزه دین هست، به نظر میرسه که نوع نگاه نگاه تاریخی است، یعنی ما واقع رو مورد توجه قرار میده در حوزه تمدنی. بسیار خوب، استفاده میکنیم از ارزیابان بزرگوار، بعد انشاءالله در خدمت بزرگوارانی که در جلسه هستن و همچنین عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، انشاءالله از سوالاتی اگر داشته باشن انشاءالله از اونها هم در خدمت بزرگواران هم خواهیم بود. هر کدوم از اساتید بزرگوار
بحث بسیار مهمی که جناب آقای دکتر مهدی نژاد فرمودند و استفاده کردیم، به نظرم اصل موضوع واقعا موضوع زنده است و به رغم این که برای یک موضوع قدیمیه ولی همچنان در چون جایی که بحث فلسفه تمدن میشه، چون جایی که بحث الهیات تمدن میشه و چون جایی که بحث تاریخ تمدن میشه و چون جایی که بحث های جامعه شناسی تمدنه، همچنان موضوع دین در هر وضعیت بحرانی دوباره به سر صحنه برمیگرده. یه تعبیری ویلدورانت داره، همجور که دین مثل هیولای چند سره که شما هر سرشو قطع میکنید دوباره سر جدیدی بر این حالا به تعبیریشون ظهور پیدا میکنه و پیدا میشه. و مباحث مربوط به حوزه دین هم به رغم این که شاید دنیای امروز مثلا دنیای غرب صحبت از عصر سکولار میکنه و ما اساسا در یک دنیای عرفی شده و این جهانی داریم زندگی میکنیم، آخر سر دوباره مثلا چارلز تیلور که صحبت از اون کتاب عصر سکولار میکنه و میگه که خب بشر امروز در بحث سکولاریسم عملا همه آجرهاشو چیده دیگه و همه جا رو فیکس کرده و بعد از این که حالا دنیای سکولار رو ساخته راضی نمیشه و میگه که ولی پشت دیوار چیزی هست، حقیقتی هست، ولی اون که ما در تجربه سکولارمون احیانا اون رو اساسا سر بریدیم، اون رو اساسا از بین بردیم، ولی حقیقتی هست. و همین حس این که یک حقیقتی پشت دیوار هست، حقیقتی در ورای آسمان ها هست و در ورای زمین هست، همین اساسا یکی برای انسان سکولار امروز در غرب یک حالا به تعبیریشون یک کراس پرشر ایجاد میشه، یک فشار قیچیوار که انسان در دوگانه بین زمین و آسمان، بین خدا و انسان، بین دین و دنیا، بین عرض کنم که طبیعت و ماورای طبیعت، در این فشار همچنان در وضعیت تعلیق هست و لذا میگه که دینداری امروز در یک وضعیت پیچیده تری اتفاق میفته و ما نمیتونیم یک وضعیت ساده رو زو از این جهت به نظام کاملا بحث مهمی است و عرض کنم که آقای دکترم به خوبی اون نقطه مرکزی رو خب روش تمرکز کردن. از در تعریف تمدن، خب از اون تعریف کلیشه‌ای که حالا در ایران یه مقدار کم و بیش با اون درگیر هستیم و تمدن رو در همین حوزه ساختارها و نهادها و عرض کنم که یا ظواهر اجتماعی بیشتر خودشونشون میده و ازش عبور کردم و وارد عرصه هم ترکیبی و هم ترکید بر اون مغز اصلی تمدن کردن که به نظرم ما رو یه گام نزدیک میکنه به بحثای مربوط به حوزه دین و الهیات تمدن. و من حالا در این راستا به نظرم میاد پیشنهادی رو شاید ذهنم بود، حدودا 4 تا پیشنهاد رو میشه مطرح کرد برای اینکه این کار دوباره در گام بعدی و گامهای بعدی تفصیل بیشتری پیدا بکنه. واقعیت اینه که ما سکولار شدگی تمدن رو احتمالا در مقام نظر می توانیم تحلیل کنیم، فکر کنیم، تصور کنیم، اما در مقام تجربه و در مقام حس گزندگی های تمدن سکولار احیانا، مخصوصا ماهایی که در یه فضای متفاوتی از جو سکولار داریم زندگی میکنیم، احیانا درست شاید حس نمی کنیم. و همونطوری که کسی که در یه فضای سکولاری داره زندگی میکنه احیانا اون شیرینی ها یا اون عرض کنم که ظرفیت های دین در یک تمدن دینی رو درست نمیتونه تصور کنه و حس بکنه، به نظر ما هر مقدار وارد عمق ماجرا بشیم احیانا هم از یه طرف سکولار شدگی رو درست میتونیم حس بکنیم و تحلیل بکنیم در عرصه حیات، در عرصه زندگی، و هم عرض کنم که آورده های دین رو برای عرصه تمدن میتونیم یه مقدار بسته بیشتری بدیم. از اون پیشنهاد اول من اینه که از حوزه دین ما میتوانیم عبور کنیم به یک مسئله های ریزتر دینی. به عنوان مثال خب مثل آقای دکتر مهدی نژاد میتونه در ذیل دین به عنوان مثال تمرکز کنه رو مقوله ایمان و بعد ببین که اگر ما ایمان رو با تمدن بخواهیم ارتباط شو بسنجیم، آورده های ایمان برای تمدن و احیانا چالش های تمدن برای ایمان در همون بحث نظری هست. و دوباره همین روکرد رو احیانا ما در خود تمدن میتونیم اعمال کنیم و تمدن رو یه بار بشکنیم و ببینیم که در دل این تمدن چیا هستش. وقتی صحبت از نسبت بین دین و تمدن میکنیم اون عناصر فعال میشن. مثلا فرض بفرمایید یکی از مقولاتی که در ذیل تمدن برای ما چالش مسئله نظمه، و نه صرفا نظم سیاسی، منظور هم نیست اساسا یک نظم وجودی در زندگی، که اساسا آیا ما میتوانیم بر بنیان دین یا ریستر بر بنیان ایمان اون نظم وجودی و نظم هستی شناختی رو در مقیاس تمدنی ایجاد بکنیم یا نه. هر مقدار ما پای دین رو وسط میاریم احتمالا ما از اون به تعبیر از اون حد اکثری تمدنی فاصله میگیریم و میریم به سمت حد اقلهای تمدنی و میریم به سمت جامعه کوچیک و کوچیکتر. و شاید اساسا شاید بشه به این نتیجه رسه که ایمان، حالا میخوام از این بسته کار، من یادم این بحث رو در یک کنفرانسی مطرحم کردم، خب پای صحبتم برخی از عربستانیان بودن، از اساتیدشون به این نقطه رسیدم، خب دیدم عجب اینا بر نمیتابن این بحثو، که یعنی هر مقدار ما به ایمان به الله نزدیکتر میشیم، جنبه های انسانی ما شکوفاتر میشه. یعنی با ایمان ما محدودیت پیدا نمی کنیم، بلکه ایمان انسانیت رو به معنا بست میده، به یک شمولیت و فراگیری بیشتری ایجاد میکنه. لذا این پیشنهاد اولمه که ما فاز دوم این نوشته میتونه بحث رو ریزتر بکنه، کجای دین و کجای تمدن، کدوم عنصر از تمدن و کدوم عنصر از دین. بنظرم این یه نکته. پیشنهاد دومم عرض کنم که بعضم به ذیل بحث اسلام، واقعیت اینه که ما همونطوری که در حوزه ادیان مواجه هستیم با معرکه ادیان، و احیانا هر دینی برای خودش اختزاعات تمدنی داره و هر تمدنی اختزاعات دینی داره، عرض کنم که ما در حوزه اسلام هم چه بسا بتوانیم روش این تأمل کنیم که ما در یک معرکه اسلام ها هستیم. من اصلا بحثم تئوری قبض و بحث نیست، بحثم نسبیت در اسلام نیست، حتی حالا اونجایی که شما در ارتباط و تمدن اسلام مسلمان ها فهمیده یه ملاحظه کوتاهی دارم، اصلا بحثم اون نیست و قبول دارم که به هر حال از چین تا اندلس، از بالکان تا بنگال ما یک حقیقت اسلامی رو داریم، حقیقت اسلامی که اتفاقا متأثر از وحیه، متأثر از قرآنه. و ولی میخوام این رو عرض بکنم که در این پهنای اسلامی ما کدامین اسلام رو داریم در نسبت سنجی با تمدن محور قرار میدیم و احیانا پتانسیل های موجود رو مثلا در شیعه دوازده امامی یا فرض بفرمایید که یا فرقه ها و نهله های مختلف اسلامی شما میخواهید برجسته بکنید. از ذیل این مقوله اسلام و اسلام ها ما یه سری دوگانه های ایجاد شده و اساسا برخی از خانش های ما از دین، مخصوصا دوگانه هایی که ما ذیل دین درست میکنیم، به عنوان مثال مثلا میگیم که دنیا و آخرت، انسان و خدا، زمین و آسمان، این تفکیک هایی که داریم انجام میدیم، این تفکیک ها اگر توجه به این نداشته باشه که مثلا کل من عند الله به عنوان مثال، این اتفاقا راه رو داره برای تفریق های سکولاریستی هموار میکنه و اتفاقا ما به عنوان مثال اگر ما در تفسیر مقوله غیب در اسلام اگر به گونه تبیین بکنیم که این غیب اساسا دور از دسترس ما باشه، خب مگر یک تمدن غیر دینی خب چی رو میخواد بگه؟ دقیقا نفی نمی کنه که غیب رو، چون من نسبت بهش به شرط لا نیستم، ولی لا به شرطم، سکوت میکنم در برابرش. ما گاهی اوقات عرض کنم این دوگانه هایی که درست میشه و این دوگانه ها عملا دین رو به یک طرف پرت میکنه، خدا رو به یک طرف پرت میکنه، و عرض کنم که مثلا قوای خیر رو یک طرف قرار میده، قوای شر رو یک طرف قرار میده، ما عملا این دوگانه ها رو اگر نتوانیم از یک منظر توحیدی تبیین بکنیم، میشود گفتش ما اتفاقا جاهایی زمینه های دینی برای سکولاریزاسیون رو فراهم میکنیم. به این رو حالا باید در موردش فکر کرد و تدبیر کرد که چگونه می شود از این دوگانه ها به یک معنا ما به سمت یک تمدن دین بنیان حرکت بکنیم. و اون موردی هم که را دکتر فرمودن بحث حد اکثری دین و حد اقلهای دینی و همینطور تمدنی رو که برداشتم اگر درست باشه، حالا اگر درست نیست دکتر اصلاح بفرمایید، یعنی ما حتما باید یک قرائت حد اکثری از دین داشته باشیم تا به یک تمدن دینی دست پیدا کنیم. احتمالا ما از قرائت حد اقلی از دین نمیتوانیم به تمدن دست پیدا کنیم. من یه حسی پیدا کردم خدمتون عرض میکنم، حالا در موردش مباحثه میکنیم، گفتگو میکنیم. زمانی که من یه چند بار اربعین رو رفتم برگشتم، با خودم فکر میکردم که عجب این مقوله اربعین، وقتی من شابلون تمدن رو روش میذارم همه جای اربعین رو پوشش نمیده، یعنی بعضی از جاهای اربعین بیرون از چارچوب در حقیقت تمدنی قرار میگیره و گویا این شابلون تمدن کافی نیست برای رصد کردن یا اندازه گرفتن برخی از مقولات دینی. و ولی مونده بودم خب اگر تمدن نه، به قول آیا هانتینگتون میگم خب چرا رفتیم سراغ واژه تمدن، گفته خب اگر تمدن نه پس چه؟ مثلا من به جای تمدن چه واژه‌ای رو استفاده کنم که این پدیده کلان رو بخوام پوشش بدم؟ چون در حقیقت میگه که به هر حال من غیر از این واژه الان ادبیات جامعه شناسی من به من چیزی بیش از این نمیده که من بخوام این مقوله رو اندازم. من حالا این نکته رو میخوام در مورد دین هایدش رو مطرح بکنم. ما یه سری تمدن‌های بشری داریم که بر اساس عرض کنم که اتفاقاً دین شکل نگرفته، حداقل میشه تمدن غرب جدید رو، یعنی از دوره رنسانس به این ور اونش گفتش، بر اساس یک دین جامعی، بر اساس یک مکتب بشری در حقیقت شکل گرفته و صورت بندی شده. حالا میخوام به این نکته و این سوال رو مطرح کنم، آیا ما نمیتوانیم از اساسا نقطه عظیمت شکلی یک تمدن رو یک آموزه دینی خاص و پرپتانسیل قرار بدیم؟ درسته اگر ما عمل جامع بکنیم به دین جامع یه تمدن ایدئاله، حالا یه تمدن ایدئاله یا اسمش امته یا هرچی هست، یه چیز بسیار بزرگیه، اما ما همین در عقل بشری تاریخ تمدنی ها و تمدن شناسان رو خودم بریم، چرا مثلا ما نتوانیم به عنوان مثال تمدن رو بر پایه فقط آیه مثلا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، چرا رو این پایه نتوانیم قرار بدیم؟ فرض بکنید کل دین هست و فقط ما این آیه رو یه جایی پیدا کردیم، مثلا نمیدانیم خدا گفته، انسان گفته، فیلسوف گفته، ولی اون چقدر جمله حکیمانه است و چقدر میتونه یک بنیان اجتماعی جدید رو خلق. یا فرض بفرمایید، حالا اینا مثال میزنم که دوستان نظرشون رو واقعا طمع دارم که استفاده بکنم، یا مثلا فرض بفرمایید مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة، بعد این توصیه اساسا خیر رو در جامعه داره توضیح میده و مکانیسمش رو بیان میکنه، ما چرا نتوانیم اساسا یک فلسفه زندگی؟ الان من دغدغم عمل به دین نیست، تو عمل به دین شما میتوانید باید بگیم که اتومنون به بعض کتاب و تکفرونم، باید همه دین رو بیاید. نه، الان من دغدغم تمدنی، دنبال این هستم که آیا برای تمدنی شدن حتما باید همه دین رو فعال کنم؟ چه بسا جاهایی نقطه های عظیمتی در دین وجود داره که شما اونجا میتونید دقیقا تیکاف تمدنی رو بزنید. و حالا موارد مثلا آیات خاصی میشه مطرح کرده، مثلا انا خلقناکم من ذکر و انثی جعلناکم شعوبا، یعنی هر کدوم از این آیه ها به نظر میادتون یک گویا یک برند تمدنی رو میز میسره. مثلا شما در آیه لتعارف اساسا این بحث تعارف در اصطلاح قرآنی تبدیل به یک عنصر مرکزی در اون نظم اجتماعی میشه. در آیه سنبله اونجا مسئله خیر فی سبیل الله تبدیل به عنصر مرکزی در تمدن میشه. در آیه فرض بفهم کنتم خیر امتن امر به معروف نهی از منکر عامل نظم اجتماعی میشه. خب ارز کنم حتی این استدراش رو خواستم انجام میدم، حتی چه بسا ما در دین حد اقلی هم ظرفیت در واقع فعال سازی تمدنی رو وجود داره، همانطور که اساسا در خارج از آموزه های دینی آموزه های بشری وقتی میتونن فرض کنیم با حرف دکارت و کانت و هگل و اینا وقتی میتونن یک تمدن جامعی رو خلق بکنن، چرا ما نتوانیم فرض بفهم با همون دین حد اولی که مطمئن هستیم از الهی بودنش وحیانی بودنش و چی و چی و چی در حقیقت به سمت یک تمدنی حداقل در تراز تمدنهای بشری نتونیم حرکت بکنیم؟ و در مورد بحث دین هم یک، حالا این البته خارج از این چارچوب این مقاله است، ولی به نظرم امتداد نظریه بحث حضرت علی باید به اون نقطه هم برسه که ما اونجور که صحبت از دین و تمدن داریم در عالم نظر مطرح میکنیم، علاوه بر اشکالات منطقی کار، مثلا ببینیم که به هر حال نظریه پردازان و فیلسوفان در مورد دین چی گفتن و ما بیایم در حقیقت بگیم که این اشکال رو در عالم نظر چجور میتونیم حل بکنیم. ولی در کنار گره های نظری ما یک گره های واقعی و عملی داریم در حوزه دیندار بودن، و که یکی از اون حوزه های عملی و حوزه های واقعی ما نوعی از اینجوری بگم تکثرگرایی فرهنگی و تکثرگرایی ایمانی و تکثرگرایی در مرجعیت های فکری و فرهنگی جامعه امروز، میخواد غربی باشه میخواد شرقی باشه، این عملا دین رو به جهت در یه فرایند روانشناختی در محاق قرار خیلی اصحاره میکنه ببخشید.
برنامه سخن تازه رو شنیدید با موضوع ارتباط دین و تمدن به کارشناسی استاد حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام دکتر سید رضا مهدی نژاد.
حال و هوای دل آقامون توفانه، حال و هوای دل آقامون توفانه، منتظر پسر بانوی این شب خنده مهتابه، شب جلوه های نابه، نگاهات اگه بیتابه هر بزن، اگه خیلی گرفتاری التماس دعا، اینجا خونه ارباب در بزن. مدینه توی آینه داره هیده رو میبینه، رو لبه همه میشین با ترانه پیوسته، صدای دلای خسته میاد از قفس سینه. حال و هوای دل آقامون توفانه، حال و هوای دل آقامون توفانه، منتظر پسر بانوی ایران، شب خنده مهتابه، شب جلوه های نابه، نگاهات اگه بیتابه پر بزن. نغمه شاد تو اون ور شهر پیچیده، نغمه شادی تو اون ور شهر پیچیده، قد و بالا تو عمو حسن بوسی، بیا قلبم و احیا کن، پر و بال منو وا کن، بیا قلبم و احیا کن، پر و بال منو وا کن، منو راهی بالا کن، تا خدا آبروی مناجاتی، تو که قبله حاجاتی، واسه عاشقا امضا کن کربلا. باز آسمون روی سجاده بارونه، دست به دعا شده بود باز آسمون روی سجاده دست به دعا شده و زیر لبی. مدینه توی آینه داره هیدر رو میبینه، رو لبه همه میشینه. مدینه توی آینه داره هیدر رو میبینه، رو لبه همه میشینه.
مجددا تبریک و شادباش عرض می‌کنیم میلاد